استودیوی P1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تخنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. جوسپ بورل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور پالیسی خارجی و امنیتی این اتحادیه میگوید که با رئیس جمهور ازبکستان درباره وضعیت در امتداد مرز ازبکستان و افغانستان شام دیروز گفتگو کرده است. آقای بورل در حساب توییترش نوشته است که در این گفتگو همچنان نگرانی اتحادیه اروپا را درباره وضعیت افغانستان مطرح کرده. او در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان به تنهایی اقدام نمی کند. رسانه های پاکستانی به نقل از بلاول بوتو زرداری گزارش داده که او این سخن را دیروز در نشست هنگام ارزیابی پالیسی های خارجی 6 ماهه حکومت پاکستان ابراز کرد. با گذشت بیش از 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هیچ کشوری هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. یک دیپلمات قطری میگوید که کشورش به صلح، رفاه و ثبات افغانستان متعهد است، اما از وضعیت بشری و بحران اقتصادی در این کشور نگرانی دارد. شیخ جسیم عبدالعزیز السانی، سکرتر سوم ماموریت قطر در سازمان ملل متحد، به شورای امنیت این سازمان گفته که قطر با افغانستان برای مبارزه با چالش‌های بشری، اقتصادی، امنیتی و حقوق بشری همکاری خواهد کرد. السانی از حکومت طالبان خواسته تا نیت نیکش را برای تطبیق توافق دوحه نشان دهد و با درخواست‌های جامعه بین‌المللی به ویژه در بخش‌های مبارزه با تروریسم و حقوق و رعایت حقوق بشر پاسخ مثبت بدهد. حکومت طالبان در بیش از 15 ماه گذشته به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را نداده و محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران وضع کرده است. این اقدام های طالبان باعث انتقادات گسترده بین المللی شده است. در انفجار بم کنار جاده در شمال غرب پاکستان حداقل 6 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها انفجار عصر دیروز در منطقه چکمالی وزیرستان جنوبی رخ داد. سلیم مروت، یک مقام پلیس پاکستان، میگوید هدف انفجار ظاهراً 5 شورشی پیشین بودند که تازه به نیروهای حکومتی پیوسته بودند. با گفته مروت، یک سرباز هم در این رویداد کشته شده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار در وزیرستان جنوبی را نپذیرفته. و گزارش‌ها از ادامه درگیری سنگین در شرق اوکراین حکایت میکند، جایی که نیروهای روسی با مقاومت شدید روبرو شده. مسکو به هدف قرار دادن زیربناهای ملکی ادامه داده که در نتیجه میلیون ها اوکراینی بی‌برق شدند. دفتر لوید ریستیز قوای مسلح اوکراین اوایل امروز گفت اردوی اوکراین 10 حمله هوایی و 10 حمله میزایل در جریان دیروز انجام داده است. پیش از این صدر اعظم اوکراین گفت در نتیجه حملات روسیه 50% از سکتور انرژی کشورش از کار افتاده است. او دیروز همچنان گفت تنها تا 15 نوامبر بیش از 100 حمله راکتی بر شهرها و تأسیسات انرژی اوکراین از جانب روسیه صورت گرفته. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، به دنبال نگرانی‌ها درباره محدودیت بر رسانه‌ها در افغانستان، عضویت این کشور در ائتلاف جهانی آزادی رسانه‌ها لغو شد. امروز 19 نوامبر روز جهانی جلوگیری از کودک آزاری است. کدام چیزها در جامعه ما عام است که در اصل کودک آزاری است؟
ناماندن ها، تماس های فیزیکی، محرومیت ها، لمس ها یا از نظر جنسیتی بعضی الفاظ و کلمات گفتن، دشنام دادن.
بیشتر تا دقایق دیگر. یک مؤسسه پوانتون پروان میگوید پس از 4 ماه کار یک وسیله هوشمند ساخته.
پروژه که ما طراحی کردیم پارکینگ هوشمند است که اعتبار دهیش به اساس تکنولوژی RFID است یا رادیو فرکانسی آیدنتیفیکیشن.
و در برنامه کاروان زهر
دردآورش همی بود که من از خاک ایران برای خاک خود داخل میشدم، دیدم آدم های سالم، خدا کسی کنه یک معتاد بود. ما از این خاک سالم رفتیم معتاد برگشتیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. افغانستان از ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها حذف شد. این تصمیم را کانادا و هلند گرفتند، کشورهایی که همکنون ریاست دوره‌ای این ائتلاف را به عهده دارند. ائتلاف آزادی رسانه ها دیروز در اعلامیه از لغو عضویت افغانستان خبر داد. از سوی دیگر یک نظرسنجی نشان می‌دهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 67% خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن بیکار شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها روز جمعه اعلام کرد که عضویت افغانستان در این ائتلاف را لغو کرده است. در این اعلامیه نوشته شده که کانادا و هلند که ریاست این ائتلاف را به عهده دارند، به دلیل اینکه افغانستان دیگر همپیمان مؤثر این ائتلاف نبوده و سوی دیگر آزادی رسانه ها در این کشور با تعهدات جامعه جهانی برابر نیست، این تصمیم را گرفتند. ائتلاف آزادی رسانه ها میگوید این تصمیم با مشوره کشورهای عضو با توجه به شرایط این ائتلاف گرفته شده است. اعلامیه می افزاید طالبان پس از به قدرت رسیدن محدودیت های جدی بر آزادی رسانه ها اعمال کردند که امنیت و رفاه خبرنگاران و کارمندان رسانه ها را به خطر انداخته است. ائتلاف آزادی رسانه ها می گوید که آزار و اذیت، حمله، بازداشت خبرنگاران و اخراج زنان از رسانه ها باعث شده است که استقلال رسانه ها خدشه‌دار شود و جان خبرنگاران بیشتر روز به روز با خطر روبرو گردد. افغانستان در سال 2020 در زمان حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین این کشور به عضویت این ائتلاف درآمد و به تعهدات بین المللی آزادی رسانه ها متعهد شد. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به تصمیم ائتلاف آزادی رسانه ها گفت که رسانه ها در افغانستان آزاد هستند و هیچ محدودیت بر آنها اعمال نشده است.
هیچ دلیلی وجود ندارد که برخی از سازمان های بین المللی که در گذشته برای هر هدف ایجاد شده بودند اکنون عضویت افغانستان را لغو می کنند. هیچ اتفاق بد یا اقدام بدی علیه رسانه ها صورت نگرفته است، برعکس با آنان همکاری شده و هنوز هم با آنها همکاری می شود.
اما ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها می گوید که از نزدیک وضعیت آزادی رسانه ها را در افغانستان زیر چشم دارد. همچنان مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه نگرانی های ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها را به جا دانسته و می افزاید که در سال نخست حکومت طالبان کم از کم 245 مورد قتل، زخمی شدن، خشونت و تهدید خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها ثبت شده است. به گفته این مرکز، طالبان همچنین 130 خبرنگار را که مورد خشونت یا تهدید قرار گرفتند، خودسرانه بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان می‌خواهد که قانون جهانی رسانه‌ها را بپذیرد و بر اساس این قانون با رسانه‌ها و خبرنگاران رفتار کند. این در حالی است که نتایج نظرسنجی انجمن زنان در رادیو و تلویزیون که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که پس از روی کار آمدن طالبان خبرنگاران در هنگام گزارش با محدودیت‌های زیاد مواجه شدند. این انجمن در کابل، کندهار، بامیان، بدخشان و بلخ در نظرسنجی که انجام داده است از 308 خبرنگار زن پرسیده است که 80% پاسخ دهندگان گفتند که خبرنگاران در هنگام گزارش دهی با محدودیت روبرو هستند. 45% گفتند که دولت در کارهای آنان مداخله می‌کند. 35% افراد دیگر وضعیت را بد توصیف کردند و 46% گفتند که مقام‌ها و سخنگویان طالبان به خبرنگاران زن پاسخ نمی‌دهند. انجمن زنان در رادیو و تلویزیون نیز در بررسی خود دریافته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان 67% از زنان کارمند بیکار شدند.
شنیدید که افغانستان از ائتلاف جهانی آزادی رسانه‌ها حذف شده. در این باره کوشش میکنیم با یکی از مسئولان پیشین اتحادیه های خبرنگاران افغانستان صحبت بکنیم که این اقدام به چی معناست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته،
رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. همین اکنون ضیا بومیا رئیس انجمن رسانه‌های جنوب آسیا در خط مستقیم تلفن با ماست. بومیا صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. افغانستان از ائتلاف جهانی آزادی رسانه‌ها حذف شده، این اقدام به چی معناست؟
سلام به شما، سلام به شنونده های محترم رادیو آزادی. دیروز ما هم اعلامی از ائتلاف جهانی آزادی بیان را دریافت کردیم که گویا افغانستان را از عضویت خود در این ائتلاف حذف کردن. در سال 2020، در جنوری 2020، افغانستان من حیث 35مین کشور بود که عضویت از این ائتلاف را به دست آورد، چون معیارات یک دولت را داشت که اونا از آزادی بیان با در نظر داشت قوانینی که اینا وضع کرده بودند، با در نظر داشت تأسیساتی که اینا ساخته بودند، دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم عضویت از این ائتلاف را بده ساورد، یعنی شرایطش پورا کرد که در اون زمان ما تأسیسات داشتیم، مثلا کمیته مشترک رسانه ها و حکومت و همچنان کمیسیون های متعدد که در رابطه به آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و همچنان حمایت از کار رسانه‌ای فعال بودن. در ضمن از این، در قسمت قانون سازی ما بهترین قانون رسانه‌های منطقه را داشتیم، بهترین قانون دسترسی به اطلاعات جهان را داشتیم و خود مؤسسه کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها در جهان بدیل نداشت. بنام چون در اون وقت ما هم سمت معاونیت کمیته را کار میکردم و امروز حضور داشتم در امضای از این قرارداد، یک روز تاریخی بود. اما متاسفانه با در نظر داشت شرایط اخیر و تحولاتی که اخیرا در افغانستان رونما گردید، تمام تأسیسات و مؤسساتی که ساخته شده بود به خاطر آزادی، حمایت از آزادی بیان و همچنان فعالیت رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات، اینا همه از بین رفتن و اینا مسدود شدن. در ضمن قوانینی که در این رابطه نافذ بود، همه قوانین به حالت تعلیق رفتن و در یک باب زمستانی تقریبا طولانی به سر میبرن. از این لحاظ افغانستان هم معیارات را از دست داد که این سازمان در حال حاضر داشت یا برای اعضای خود وضع کرده بود، که از دست دادن عضویت افغانستان علاوه به این که برای حکومت طالبان یک گوشدار بسیار قوی است در رابطه با این که اینا لفظاً بعض اوقات از وعده ها در پشت وعده ها برای جامعه جهانی پوت میشن و میگن که در اینجا آزادی بیان محفوظ است و ما با فعالیت آزاد رسانه و کار نداریم، به وضاحت نشان میده که جهان هم از وسایل خود بالای از اینا فشار میره. ولی این وسایل فشار نباید سبب از این شود که جهان نموذربین خود را از بالای افغانستان دور کنه، که بالای رسانه و آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای هر چی که میشه اینا کار نداشته باشه. ما من حیث
آقای بومیا، با مسئلت که حرف شما رو قطع میکنم، ای که افغانستان عضویت ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها را داشت، فایده و مفادش چی بود؟
مفادش ما در جمع کشورهایی بودیم که معیارات عالی حمایت از آزادی بیان را داشتیم. در بین فعلا 51 کشور عضویتش داره، ولی ما در یک سال پیش توانستیم این معیارات را پوره کنیم. در حال حاضر و دو وقت جهان و جامعه جهانی و سازمان های حمایت از آزادی بیان و رسانه ها دیگه هم متعهد می شد تا بخاطر نهادینه کردن از این حق و نهادی نکردن از این ارزش با تأسیسات افغانستان، با دولت افغانستان، با رسانه ها، با خبرنگارا و با سازمان های داخلی افغانستان از لحاظ محتوایی و از لحاظ مالی و تکنیکی کمک های دیگر هم بکنه که اینا بیشتر به پای خود استاد شوه. وقتی که این ائتلاف عضویت افغانستان رو به تعلیق میاره، ما فکر میکنم به شکل اتوماتیک تمام همکاری های مادی و معنوی با افغانستان و با سکتور رسانه افغانستان و همچنان با بخش آزادی رسانه ها و بیان یک ضربی مهلک است که قابل جریان نخواد بود بزودی و این کمک ها همه در تعلیق خواهد رفتن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با ضیا بومیا، رئیس انجمن رسانه‌های جنوب آسیا.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 1:15 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. امروز شنبه 19 ماه نوامبر برابر است با روز جهانی جلوگیری از کودک‌آزاری. شرف‌الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون، میگوید کودک‌آزاری بر سلامت جسمی و روانی کودک آسیب می‌رساند و بر شخصیت کودکان در بزرگسالی تأثیر منفی بر جای می‌گذارد. در آغاز گفتگوی تلفنی از آقای عظیمی پرسیدم که کودک‌آزاری چیست؟
کودک آزاری هر او رفتاری که کودک از او رنج ببره، میلش نباشه، ناراحت شوه، زخمی شوه، آزار بشوه، ناراحت، خوابش خراب شوه و نگران شوه با او کار و عذاب وجدان پیدا کنه، احساس گناه پیدا کنه، شرم حس کنه، بترسه، او را ما کودک آزاری یا آزار و اذیت میگیم.
عظیمی صاحب، چی چیزهایی در جامعه ما عام است که در اصل کودک آزاری پنداشته میشه؟
متاسفانه موارد زیادی است که در جامعه ما عام است، عادی است، ولی او از نظر روانشناسی کودک آزاری است. به گونه مثال نام ماندن ها، تماس های فیزیکی، محرومیت ها، لمس ها، یا از نظر جنسیتی بعضی الفاظ و کلمات گفتن، دشنام دادن، جملات رکیک استفاده کردن و امثال و موارد است که ما به کار میبریم، ولی متاسفانه او کودک آزاری است.
کودک آزاری بالای شخصیت کودکان در بزرگسالی چی تأثیر میگذاره؟
هیچ چیز به اندازه آزار، اذیت، توهین، تحقیر و ناراحت کردن و نارام کردن از نظر روانی نمیتونه که در بد شدن، نارام شدن، مختل شدن، بیمار شدن شخصیت تأثیر گذار باشه. ما باور ما از تحقیقات مختلف ایره ثابت کرده که کودک آزاری یا در کل آزار و اذیت بدترین عوامل، بدترین رفتار، بدترین تاثیرات و عواقب بر شخصیت کودک متاسفانه میگذارد.
برای جلوگیری از کودک آزاری توصیه شما به خانواده ها چیست؟
خانواده های عزیز ما میتونن که اول در قدم اولاد و کاهش اولاد فکر بکنن که کم اولاد داشته باشن تا درست برش رسیدگی کنن. دوم، متوجه باشن که آنچی که کودکان آزار میبینن، ناراحت میشن، آرام میشن، او را درک کنه، بررسی کنه. سوم، معلومات بگیرن، آموزش بگیرن و در قدم چهارم اگر اطلاعات، معلومات، برنامه های رادیویی، اطلاعات جامعه و مواردی که برشان میتونه کمک بکنه اگر دنبال بکنن میتونه مفید باشه.
گفتگوی بود با شرف‌الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اعضای خانواده الیار حقی، مظاهرچی 22 ساله که روز چهارشنبه در شهر تبریز کشته شد، میگویند که او در نتیجه تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی ایران به قتل رسیده. همزمان با این اعتراض‌ها در جریان مراسم خاکسپاری شماری از کسانی که در تظاهرات اخیر کشته شدند در ایران ادامه یافت. تحولات مهم در ایران را از علیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی میشنویم.
عمده اتفاقات روز جمعه در ایران میشه گفت که در حقیقت ادامه رویدادهای سه روز پیش از اون بود. سه روزی که معترضان فراخوان دادن برای تشدید اعتراض ها به مناسبت سالگرد سرکوب اعتراض های سه سال قبل در ایران. اتفاقی که روز جمعه در ایران افتاد عمدهش برمیگرده به خاکسپاری کشتشتگان روزهای گذشته. ببیشه کیان پورفلک، کودکی که در شهر ایزه کشته شد، کودکی که حکومت داره سعی میکنه روایتی از کشته شدن او تبلیغ کنه که میگه به دست تروریست هایی کشته شد که مخالف جمهوری اسلامی هستن و حتی تصاویر این کودک در تهران در بیلبوردهای حکومتی هم نصب شده. اما مادر این کودک در مراسم تشییع جنازه با تکذیب این روایت تاکید کرد که پسرش در حمله نیروهای پلیس کشته شده و حتی سرودی در مراسم خاکسپاری علیه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خوند که با تشویق حاضران همراه بود. مراسم که در اون شعارهای ضد حکومتی سرداده شد. یکی دیگه از مراسم تشییع جنازه بزرگی که در ایران برگزار شد در شهر تبریز بود. یالار حقی، آیلار حقی، پزشکی که توسط نیروهای امنیتی کشته شد و حکومت هم داره سعی میکنه مرگ اون رو به اتفاقات دیگه مرتبط کنه. اما تشییع جنازه این پزشک هم بسیار بزرگ بود، پزشکی که دانشجو بود در حقیقت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز. اینها علاوه میشه بر اتفاقات دیگر منطقه ایران، از جمله در استان سیستان و بلوچستان که هر روز جمعه بعد از نماز جمعه مردم به تظاهرات برمیخیزند و این اتفاق هم تکرار شد در استان سیستان و بلوچستان. امام جمعه زاهدان مولوی عبدالحمید سخنرانی کرد، سخنرانی ضد حکومتی کرد، اشاره کرد به سفر هیئتی به رانندگی از رهبر جمهوری اسلامی به زاهدان و گفت این هیئت علاوه بر اینکه هیچ کاری نکرد برای راضی کردن مردم سیستان و بلوچستان، برعکس اونها رو تهدید هم کرد. روز پنجشنبه شب شهرهای مختلفی از ایران شاهد تظاهرات و اعتراضات بزرگی بود، از جمله شهر خمینی، زادگاه روح الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، رهبر سابق جمهوری اسلامی. در این اتفاقات معترضان به خانه محل زادگاه آقای خمینی حمله کردن در شهر خمینی که خانه که به یک موزه تبدیل شده و بخشای از این خانه رو به آتش کشیدن.
علیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی درباره تحولات ایران جزئیات میداد.
بیشتر از خبر.
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه برایتان میگویم که روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
رادیو آزادی.
روزنامه ایشیا تایمز مطلب را نشر کرده که عنوانش است جهان برای جلوگیری از تخطی های حقوق بشری افغان ها اقدام بیشتر نکرده. روزنامه عکس چند زن چادری پوش افغان را نیز نشر کرده است. در مطلب می خوانیم که طالبان با بازگشت به قدرت در افغانستان به نقض حقوق اساسی مردم در این کشور ادامه دادند. روزنامه در بخشی از مطلب به دستور ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان درباره اجرای حدود و قصاص اشاره کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اوایل هفته گذشته در توییترش نوشت که آخونزاده در دیدار با قاضیان طالبان گفته است دوسیه‌هایی که در آن تمام شرایط شرعی حد و قصاص تکمیل شده باشد قاضیان مکلفند که در آن حدود و قصاص را عملی نمایند. ایشیا تایمز می نویسد که این اقدام گام به سوی نقض حقوق بشری کسانی پنداشته می شود که تحت تعقیب طالبان قرار دارند. روزنامه افزوده است که طالبان در آغاز تعهد کرده بودند که موضع نرم اختیار می کنند و اقدامات دوره اول حاکمیتشان در اواخر دهه 90 را تکرار نخواهند کرد. اما در مطلب آمده است که طالبان بعد از بازگشت به قدرت در آگست سال گذشته با تدریج به حالت سابق برمیگردند. ایشیا تایمز در این مطلب انتقادی درباره طالبان با سانسور رسانه‌ها، بازداشت و تهدید خبرنگاران و توقیف برخی از فعالان زن در افغانستان اشاره کرده است. واشنگتن پست نیز در مطلب به دستور اخیر رهبر طالبان پرداخته. روزنامه به نقل از سخنگوی حکومت طالبان نوشته است که طالبان قوانین شرعی را اکنون نه بلکه از روز اول بازگشتشان به قدرت در بیش از یک سال گذشته عملی کردند. روزنامه در ادامه به شلاق زدن یک دختر و پسر در بامیان اشاره کرده. بر اساس گزارش ها طالبان این دو تن را به اتهام داشتن رابطه عاشقانه دستگیر کردند و روز پنجشنبه در معذر عام 39 دور زدند. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. و روزنامه لس آنجلس تایمز نگاهی به فیلم مستند آمریکایی در مورد جنگ افغانستان انداخته است. روزنامه می نویسد که فیلم های با سوژه جنگ در نهایت با یکدیگر شباهت های دارند. در فیلم مستند ریتروگرید که توسط شبکه نشنال جیوگرافیک تهیه شده است، جنگیدن نظامیان افغان و آمریکایی با طالبان تا نخستین روزهای به قدرت رسیدن طالبان به تصویر کشیده شده. از سال 2001 میلادی به این سو فیلم‌ها و سریال‌های زیاده درباره جنگ افغانستان تهیه و چندین کتاب در این باره نوشته شده است. یکی از محصلین پانتون پروان روی طرح کار کرده که در نتیجه آن یک پارکینگ هوشمند ساخته است. مسئولان این پوهنتون میگویند که محصلین رشته کامپیوتر ساینس برای بار اول موفق شدند که چند دستگاه هوشمند بسازند که به گونه خودکار عمل میکند. این که چگونه در این گزارش با برخی از محصلان هم صحبت شده.
نقیب الله حمیدی 23 ساله محصل سال 4 رشته کامپیوتر ساینس پوهنتون ولایت پروان از جوانانی است که میگوید پس از 4 ماه کار روی یک طرح تکنولوژی موفق به ساختن یک وسیله هوشمند شده است. او به رادیو آزادی در مورد طرحش چنین توضیح میدهد.
پروژه‌ای که ما طراحی کردیم پارکینگ هوشمند است که اعتبار دهیش به اساس تکنولوژی RFID است یا رادیو فرکانسی ایدنتیفیکیشن. در صورتی که کسی بخواد وارد پارکینگ شود باید از قبل کارت باید دریافت کرده باشه، دروازه پارکینگ برایش باز میشه و در صورتی که میخواد دوباره خارج هم شود از پارکینگ باید دوباره باید اسکن شود و دروازه برایش باز میشه.
حمیدی زاده اصلی ولایت غزنی است. او در ادامه بیشتر میگوید
و همچنان ما به خاطر روشنایی پارکینگ از یک LDR استفاده کردیم که مقاومت نوری است و روشنایی محیط را به شکل خودکار تشخیص میده.
اما چرا استفاده از پارکینگ هوشمند در پروان مهم است؟ حمیدی این گونه پاسخ میدهد.
امروز پارکینگ های سنتی دیگه جای خود میته به پارکینگ های هوشمند. یکی از فواید اساسیش است که ما دیگه لازم نیست منتظر باشیم تا یک فرد مسئول بیاید و بر ما دروازه را باز بکنه و اجازه وارد شدن را بده و بدون اینکه کدام ترافیک ایجاد شود، کدام ازدحام ایجاد شود، موتورها بسیار به راحتی میتونن که خارج شوند و به شکل وارد پارکینگ شوند.
او میگوید که پارکینگ هوشمندی را که او به طور نمایشی طراحی کرده بسیار موثر است و به چند دلیل.
پارکینگ هوشمند از لحاظ امنیت سطح بسیار بالایی داره و یکی از ویژگی‌های اصلیش امنیت است. کسی نمیتونه که موتورها را به سرقت ببره و این مسائل دیگه حل است در پارکینگ هوشمند. در بعد اقتصادی اگر بررسی بکنیم، خب پارکینگ هوشمند هزینه زیادی نداره اگر نیاز به نیروی بشری نیست و نیروی بشری را به حد اقل میرسانه و اگر دولت درسته توجه داشته باشه و یا اگر کدام کسی به شکل شخصی بخواد تطبیق بکنه امکان مالی وجود داره و کدام هزینه خیلی زیاد نیست که کسی نتونه او را پرداخت بکنه.
مسئولین پوهنتون ولایت پروان به این باورند که برای بار اول است که در افغانستان پروژه های ساختن ابزار هوشمند تجربه می شود که از آن نتیجه خوبی به دست آمده. عصمت الله ثابت رئیس بخش کامپیوتر ساینس پوهنتون ولایت پروان است.
هر کدامش بیشتر از 4 ماه وقت در بر گرفته که دو جمله البته اولش از طراحی و تطبیق پارکینگ هوشمند مصارفش از طرف خود مسئولین پرداخت شده ولی در قسمت پروگرامش هر استادی که در نمایش بوده و همکاری کرده امرایشان حمایت امارت اسلامی وجود داشته باشه اینا میتونن پروژه‌ای که فعلا به گونه نمایشی طراحی کردن میتونن به گونه عملی در هر سایه‌ای که شما خواسته باشین تطبیق میکنن. فعلا این موضوعاتی که ما ایجاد کردیم در پنده توسط مسئولین ما ایجاد شده این موضوعات نو است، تازه است در سطح افغانستان.
مردم در ولایت پروان به این باورند که افغانستان بر راه اندازی همچو تجربه ها نیازمند است. شفیقه 21 ساله در یکی از مکاتب مرکز ولایت پروان معلم است.
جوانان هستند که یعنی امید دارن به زندگی، امید به یک کشوری که پیشرفت کنه مثل کشورهای خارج، یعنی امید دارن به همه کسی که ناامید شدن در شرایط امید میتن. باید ما هم دست به دست بتیم. ما فعلا تکنولوژی صحیح نداریم. ما نظر به کشورهای همسایه نظر به تکنولوژی پس ماندیم به خاطر 40 سال در کشور ما جنگ بوده و خدمات هنوز هم قسم است. فکر ما، هوش ما، ذهن ما تنها مسائل جنگ است که ما نمیتونیم از تکنولوژی و یا زیاد استفاده کنیم.
با این حال مسئولین پوهنتون ولایت پروان میگویند که برای گسترش طراحی های محصلینشان اقداماتی را روی دست دارند. محمد عزیز کاظم رئیس پوهنتون ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خیلی کاری عالی کردن. در کل رهبری پانتون متعهد است. این محصلینی که از خود فعالیت نشان داده ما متعهد هستیم. چیزی که در وست و توان ما از ما هرکارشان همکاری میکنیم همکار هستیم و چیزی که در وست ما نیست از او بالا است. انشاءالله پیام از یارا گپ فعالیت از یارا در وزارت میرسانیم.
شمار دیگری از محصلین ولایت پران میگویند که آنان نیز روی 7 طرح تکنولوژی کار کردند. به طور مثال ابزار مختلف هوشمند مانند روشن و خاموش کردن وسایل برقی خانه از راه دور و نیز با تلدانی های هوشمند که با نزدیک شدن شخص به آن سرپوشش به گونه خودکار باز می شود. محمد توفیق رحیمی مدیر اداری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان در ولایت پروان در این مورد می گوید.
موضوع ابتکار و خلاقیت های محصلین دانشگاه پروان تیم قابل تمجید و تحسین هستند. ما همراه عضو هیئت مدیره این موضوع را شریک می سازیم.
با برخی از ساکنان ولایت پران میگویند که مردم به حمایت و راه اندازی پروژه های علمی از سوی حکومت طالبان چندان باورمند نیستند.